چه سلامت باشید. در ارتباط با تغذیه سالم باید این نکته رو بگیم، گروه های غذایی که شامل کربوهیدرات، سبزی و میوه، مواد پروتئینی و لبنیات هستن، مجموعش نیازهای ما رو برای یک تغذیه سالم تشکیل میدن. ما باید سعی بکنیم تغذیه سالم رو حفظ بکنیم و از موادی که اینها تهدید میکنن سلامت رو، مثل مصرف هله هوله در طول روز که اینها میتونه شامل چیپس و پفک، نوشیدنی های گازدار شیرین که اینها واقعا به صورت جدی سلامت ما رو تهدید میکنن، پرهیز بکنیم. اساسا اگر ما برنامه های غذاییمون رو سعی کنیم در 3 وعده اصلی صبحانه، نهار، شام و 2 میان وعده قبل از ظهر و بعد از ظهر قرار بدیم که در میان وعده ها معمولا از میوه استفاده بکنیم، بهترین شرایطه. سعی بکنیم وسط غذا خوردن آب زیاد میل نکنیم، غذا رو آرام بخوریم، سعی کنیم حجم غذاها در وعده های مختلف کوچک و فواصل بین وعده های غذایی کمتر باشه تا معده دچار مشکلات جدی نشه. در ارتباط با غذاهایی که میتونن تهدید جدی برای سلامت باشن، حرف و صحبت بسیار زیاد هست. از جمله مطالب بسیار مهم در این راستا این هستش که ما برخی از افزودنی هایی که در مواد غذایی استفاده میشه، به خصوص غذای فراوری شده، اینها بسیار زیان آور برای سلامت ما هستند. به خصوص نیترات و نیتریت از جمله موادی هستند که اینها در فراوری مواد گوشتی به خصوص سوسیس کالباس ازش استفاده میشه و اینها میتونن اگر به مقدار بیش از حد مجاز استفاده بشن، خطرهای جدی رو برای سلامت ما ایجاد بکنن. از جمله چیزهای دیگه که میتونه خطر داشته باشه و در فست فودها معمولا در کنار این فست فودها استفاده میشه، یکی روغنهای نادرست هست که روغنهایی که ترانس بالا داشته باشن، اینها خطر جدی برای سلامت هستن. ما میکنیم ترانس روغنها، باید روغنهای کامل حتما به زیر 5% رسیده باشه تا روغن سالم باشه، و اگر که این ترانس مقدارش بالا باشه، حدوداً 10 برابر روغنهای اشباع شده زیان داره، اینقدر میتونه سلامتی رو تهدید بکنه. نکته بعدی هم نوشابه است. نوشابه های گازدار شیرین به دلیل اینکه مجموعه است از اسید، از گاز کربونیک، از رنگهای مصنوعی مثل کارامل و دیگر رنگها، و همینطور از شکر زیاد، واقعا برای سلامتی تهدید هستند.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، در رابطه با بحث زیست پالایی هستش. قبل از اینکه به بحث زیست پالایی بپردازیم، مقدمه‌ای رو راجع به باکتری‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. در واقع بهتره بگیم میکروارگانیسم‌ها، که منظور همون موجودات زندهی بسیار ریز هستند. در گذشته هر موقع که اسم میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها به میون میومد، افراد به فکر بیماری‌های مختلف و عفونت‌های مختلف می‌افتادند. در حالی که امروزه باکتری‌ها به علت نقش‌های بسیار مفیدی که در زندگی بشر دارند، تصور زندگی بدون باکتری‌ها کاملاً غیر ممکن هستش. برای مثال، یکی از مهمترین نقش‌هایی رو که باکتری‌ها در زندگی بشر دارند، همون باکتری‌های مفید موجود در بدن انسان هستش. به طوری که اگر باکتری‌های مفید بدن انسان وجود نداشته باشند، در اثر وجود کوچکترین عفونت‌ها، فرد دچار عفونت‌های بسیار وخیمی میشه و زندگی اون فرد به پایان رسه. اما امروزه استفاده از باکتری‌ها در صنایع مختلف، در محیط زیست، در تمامی عرصه‌های زندگی بشر وارد شده. برای مثال، اگه باکتری‌ها توی محیط زیست وجود نداشته باشن، در واقع اگه میکروارگانیسم‌ها و حتی ارگانیسم‌ها در محیط وجود نداشته باشن، در اندک زمانی کره زمین برای زندگی کردن کاملا غیرقابل استفاده میشه، به خاطر اینکه اینقدر مواد زائد وارد محیط میشه و تجزیه نمیشه که به یک توده زباله تبدیل میشه. اما بهتره به بحث اصلی امروز بپردازیم که بحث زیست پالایی هستش. اگه بخوام یک تعریف از زیست پالایی ارائه بدیم، تعریف متعددی راجع به زیست پالایی ارائه شده. یکی از این تعریف این هستش: زیست پالایی یک فرایند هستش که به وسیله اون پویایی و سمیت مواد آلاینده در یک مکان با بهره گیری از فرایندهای زیستی یا کاملا برطرف میشه یا کاهش پیدا میکنه. اما زیست پالایی در چه محیطهایی انجام میشه؟ زیست پالایی توی خاک، آب، فاضلاب، پساب، هوا، آلودگی‌های نفتی، حشره‌کش‌ها، رنگ‌زدایی کارخانجاتی مثل کارخانجات نساجی، همه اینها میتونه زیست پالایی درش دخیل باشه. به علت اینکه اسم حشره‌کش‌ها رو آوردم، یک اشاره کنیم به فلسفه خانه‌های روستایی که در سردر اونو اسم ددته نوشته شده. خب فلسفه این هستش که در گذشته بیماری به اسم بیماری طاعون وجود داشت که عامل اون بیماری یک باکتری به نام یرسینیا پستیس بود. اما این بیماری و باکتری چگونه به بدن انسان منتقل می‌شد؟ در واقع این باکتری در بدن موش وجود داشت و یک حشره به اسم کنه با گزیدن موش باعث می‌شد که این باکتری‌ها رو وارد خودش بکنه و با نیش زدن انسان رو آلوده بکنه. در واقع اگه کنه جذب بشه، انتقال بیماری از موش به انسان دچار مشکل میشه. پس میمدن از حشره‌کش‌های به اسم ددته استفاده میکردن تا بتونن کنه‌هایی رو که در خونه‌های روستایی در آغل‌ها و استبل‌های مرطوب و نمور وجود داشت رو حذف کنن. با این روش مانع از ابتلای انسان به این بیماری میشدن، چون در واقع اون ناقل و واسطه رو از بین میبردن. اما چرا امروزه از این حشره‌کش دیگه استفاده نمیشه؟ یکی از علت‌هایی که داره این هستش که این حشره‌کش ددته پالایش پذیر نیست و طی فرایندهای زیستی از محیط زیست حذف نمیشه. به خاطر همین با وجودش توی محیط زیست میتونه مشکلاتی رو برای اکوسیستم به وجود بیاره. حشره‌کش یکی از مثال‌هایی بود که خدمتتون ارائه کردم. اما آلودگی‌های خاک، آب، فاضلاب، پساب، آلودگی‌های نفتی چگونه برطرف میشه؟ ما می‌دونیم که برای رفع آلودگی‌های مختلف روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی وجود داره. اما در روش‌های فیزیکی و شیمیایی ما تنها می‌تونیم آلودگی رو از مکانی به مکان دیگه منتقل کنیم. برای مثال در رفع آلودگی فیزیکی ما با وسایل نظیر جارو و آب میتونیم رفع آلودگی کنیم توی یک منطقه، اما در واقع آب رو آلوده کردیم. و در رفع آلودگی شیمیایی که از روش‌های نظیر سوزوندن استفاده می‌کنیم، آلودگی رو در واقع به هوا منتقل کردیم. پس در نهایت آلودگی از مکانی به مکان دیگه منتقل شده. اما در رابطه با روش‌های بیولوژیکی، ماده آلاینده در نهایت به مواد تبدیل میشه که این مواد نه تنها که برای محیط زیست مضر نیستن، بلکه جزء عوامل مورد نیاز برای محیط زیست هستن. برای مثال آب و کربن دی اکسید و عناصر حیاتی نظیر کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن. با توجه به اینکه زیست پالایی بحث بسیار گسترده‌ای هستش و دارای مزیت‌ها، معایب، محدودیت‌های فراوانی هستش، در برنامه‌های بعدی به سایر این مواد میپردازیم. با آرزوی شادکامی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که اپلیکیشن آموزش سلامت طراحی و تولید شده. یه شرکت دانش بنیان داخلی با دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری موفق به طراحی و تولید اپلیکیشن آموزشی در حوزه سلامت شده. این اپلیکیشن آموزشی سلامت در محیط‌های اندروید و iOS قابل اجراست و شامل بخش‌های مختلف از جمله دانشکده مجازی، خدمات پزشکی، آزمون، فروشگاه آنلاین، آموزش سلامت عمومی و خصوصی، دوره‌های بازآموزی پزشکان و پرستاران و دوره ضمن خدمته. طبق پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز شرکت، این اپلیکیشن و سامانه آموزشی قابلیت استفاده برای خانواده‌های دارای بیماری خاص و از جمله اوتیسم رو هم داره. این اپلیکیشن الان در حوزه سلامت فعالیت می‌کنه، اما ساختار اون قابل تغییر و قابل توسعه است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22 مرداد ماه امسال برگزار میشه. مهلت ثبت نام برای شرکت در جشنواره مسابقات پژوهش دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 21 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 31 تیر ماه هم ادامه داره. هدف از برگزاری این جشنواره استعدادیابی، ایجاد اعتماد به نفس و توانایی صحبت کردن در بین جمع، افزایش توانایی ارائه سمینار، آشنایی با رشته‌های علمی و دانشگاهی، کارآفرینی و ایجاد زمینه اشتغال، تبیین و کشف زمینه‌های کاربردی علوم برای دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد و افزایش ارتباط بین دانشگاه و دانش آموزانه. این جشنواره شامل 70 موضوع علمی و پژوهشیه که در 4 محور سمینارهای علمی، مسابقات، غرفه‌های علمی و بخش آزاد اجرا میشه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. شما دوستان رادیو ایران هستین و یکی از مسائل مهم در زندگی انسان برقراری پیوند دوستی و صمیمیت با افراد شایسته است. خیلی خوشحالیم که شما دوستان فرهیخته رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب میکنید. در آن چیزهایی که گذشته، چیزهایی که شکسته و چیزهایی که نتوانستیم به آنها دست یابیم حسرت نخوریم. اگر زندگی در این دنیای پرفراز و نشیب سخت نبود، آسانی ها بی‌معنی میشد. لبخند فراموش نشود.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
آقا سنجر سلام علیکم، حساب کتاب میکنی؟
آره، البته من کاری نیستم، ولی این قبض خیلی مورد داره.
چه موردی؟
ببین، مقدار هزینه مصرف برق همش 8000 تومنه.
خب.
ولی مبلغ قابل پرداخت رو نوشته 55000 تومن.
بله دیگه، خب کلی آبونمان داره، عوارض داره، غیر و زالک داره.
همین غیر و زالک پدر ما رو در آورده. قبض آب رو ببین چقدر زیاده، انگار این بارون آخری هم دادن به حساب من.
قبض اداره است دیگه آقا سنجر.
نه بابا جون، قبض خونه است، تو جیبم بود. گفتم حالا که میرم قبضای اداره رو پرداخت کنم، اینم ببرم.
تو جیبت بود؟ عجب.
پنجنگوش میشه یه عجب. چی عجب؟ منظورت از عجب چیه؟
هیچی آقا سنجر، منظوری نداشتم. چه عصبانی میشی همین جوری گفتم؟
ببینم ها. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا سر کارت نیستی؟
اومده بودم چند تا خودکار بگیرم آقا سنجر.
خودکار؟ خودکار برای چی؟ همین دو ماه پیش دو تا خودکار بهت دادم.
دو تا خودکار میخواستم چیزی نخواستم. الان دو هفته است ما داریم آمار مخارج سال گذشته رو مینویسیم، همینه که مصرف خودکار رفته بالا آقا، بالا.
ببینم، آمار مینویسید؟
آره دیگه آقا سنجر.
تنگ دور مراقب باشید نتیجه آمارتون چی میشه. پیش رقبای سرسختی که تو ادارات دیگه دارم نره یه بر.
چشم آقا سنجر، چشم، مراقبی.
حتما قید کنید که میزان آورد این اداره دو برابر مخارجش بوده.
باشه آقا سنجر، باشه. ولی
ولی چی جانم؟
ما که اداره درآمدزا نیستیم، ما راندمان داریم نه فروش.
نمیخواد به من درست سازمانی یاد بدی؟ من خودم 28 سال تو این اداره هستم و همتون رو درس میدم.
باشه آقا سنجر، حالا آروم باش، چرا بهت بر میخوره؟
شما میزنه درآمد رو دو برابر مخارج بنویسید، هر کی هم سوال کرد بیاد، خودم جوابشو میدم.
چشم آقا سنجر، چشم. فقط جسارتا میشه به ما هم بگین درآمد این اداره چه طریقیه؟ خب بخشید بازرسی چیزی اومده سی سوال کرد ما بتونیم جوابشو بدیم.
ای خدا، اگه پرسیدم درآمدتون از چی بوده، بگو واحد آبدارخونه با راه اندازی کسب و کارهای مرتبط درآمدزایی کرده. بعد بفرستش اینجا، خودم حلش میکنم.
میگم آقا سنجر، میشه بگی چه کسب و کاری تا ما هم یه اندوخته ای از دانش و تجربه شما کسب کنیم؟
ببین مچه جون داری کلافم میکنی. ما اینجا فروش پایان نامه داریم، زمین معامله میکنیم، خرید و فروش درفای خاص داریم، مدرک جل میکنیم، مجوز واردات صادرات میکنیم، حتی بوسه گاو و گوسفندم معامله میشه اینجا. حالا فهمیدی درآمد سازمان از کجاست؟
بله آقا سنجر، فهمیدم، خوبم فهمیدم. چه تشکیلاتی داری شما.
آفرین پسر خوب، آفرین جانم. حالا دیگه برو به کارات برس، منم برم این قبضا رو پرداخت کنم. راستی جمع پرداخت رو برات پیامک میکنم، تو مخارج اضافه کن.
چشم آقا سنجر، چشم. با اجازه آقا سنجر.
به سلامت.
با اجازتون.
به سلامت جانم.
مرخص موسیقی.
بچه ها دوستم میگه پسر دایی همسایه پسر خاله داماد عموم سرهنگه، میخوای سفارش رو بکنم برای سربازی؟ حساب کردم تا خبر بهم برسه خدمت هم تموم شد.
بچه ها حالم جوریه که انگار تموم سالای زندگیمو داشتم تون تون تایپ میکردم.
چرا؟
حالا که سرمو بردم بالا میبینم زبان کیبورد رو تغییر نداره. والله اینجوریم.
آقا حالا که بحث زمان شد، آقا زمان دبیرستان ما یه مشاور داشتیم، ما میگفت هر وقت وسط دغدغه‌ن خوابتون گرفت اول برید یه دوش آب ولرم بگیرید و بعد فنجان قهوه بخورید، بعدش هم یه روب در هوای آزاد پیاده روی کنید تا خوابتون بپره. وقتی خوابیدین منطقی تر نمیشه.
ولی الان یهو یاد یه چیزی افتادم. یاد این افتادم که بابام یه پیکان مدل 65 داشت، وقتی روشنش میکرد اهل محل به آسمون نگاه میکردن دنبال هلیکوپتر میگشتن.
همیشه دوست داشتم بعد از غذا بگم صورت حساب برم، ولی متاسفانه تو فلافلی مشقاسم تا پول ندی بهت ساندویچ نمیده.
چی فکر کردی؟
میگم قدر دوستای قد بلندتون رو بدونی.
چی اون
چون گوش بدی، چون فقط اونا هستن که تو این فصل میتونن شاخه های رسیده تو تو پایین بیارن.
راستیه، حالا اینو گوش کنی. دوبله پارک کرده بودم، یه دیدم یکی از پشت بلنگو داد زد راننده 206. آب دهنمو خورد دادم، برگشتم دیدم راننده وانتیه. یه خربوزه مشهد دارم، نمیخوای؟
آقا به هم داستان من خیلی جالب، ما یه دفعه داستانی بود آخه، یه دفعه لوازمون رو جمع کردیم بریم طبیعت رو پاکسازی کنیم و اینا، بعد گرم شده بودیم همچی محکمش پاکسازی میکنیم تا غروب، دو تا کامیون آشغال جمع کردیم. بعد یه اومدن به همون گفتن که دوست عزیز اینجا محل جمع‌آوری آشغال شهر داریم.
حالا اینو گوش کنی.
چیو بگو.
اگه یه موقع احساس کردین خیلی مشکلات داریم،
همیشه احساس میکنی،
به این فکر کنی یکی تو برج کاملی های زعفرانیه از امکانات پارکینگ راضی نیه.
وقتتون بخیر. 11:53 و 35 ثانیه است. اینجا رادیو ایرانه و برنامه بعدی ما عنوانش هست میزبان. با هم میشنویم.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخونه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم انزام جلسه ای بود که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم.
اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع، میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان، میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن می‌گویند.
به نام خدا. با آغاز سال جدید، ابرهای بارانزا قسمت‌های زیادی از آسمان کشور رو پوشاندند و سیل در 2/3 از خاک کشورمون تنها ظرف چند روز جاری شد. هرچند که پس از گذشت 1 ماه با تلاش مردم، مسئولین و امدادگران، وضعیت بحرانی خاتمه پیدا کرد، اما بلا فاصله موضوع بازسازی و تهیه وسایل زندگی و مرمت نقاط آسیب دیده در دستور کار قرار گرفت. در این برنامه تلاش می‌کنیم گزارشی رو درباره روند بازسازی‌ها و جبران خسارات به اطلاع شما شنوندگان ارجمند برسونیم. سلام، روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران در برنامه میزبان میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و از شما دعوت میکنم تا یه دقایق آینده با ما همراه باشید. آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور و دبیر کمیته بازسازی مناطق سیل زده، میهمان برنامه امروز هستند. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی درویش، همکاران بسیار خوبتون، شنوندگان خوب این برنامه و تمام مخاطبین خوب این برنامه در اقصا نقاط کشور.
خیلی متشکرم.
خواهش.
آقای دکتر جمالی نژاد، خب این دومین باریست که ما تا یه ماه گذشته خدمت شما هستیم و به شنوندگان عزیز در برنامه اول که تقریبا یک ماه پیش پخش شد قول دادیم که هر چند وقت یک بار در خدمت جناب عالی و دیگر همکارانتون باشیم و یه گزارشی رو بدیم خدمت عزیزانی که به خصوص در مناطق
بله.
سیل زده هستند. اول من میخواستم در مورد اون ستاد یا آمادگاهی که برای مدیریت مناطق بازسازی و نوسازی قراره که عرض میکنم کار بکنه و تشکیل شده یه توضیح دوباره بفرمایید، هرچند که دفعه قبل هم توضیح دادید این قرار شد وحدت رویه و مدیریت واحد باشه، و بعد من سوالات جزئی تر رو عرض میکنم خدمتتون.
خواهش کنم. به درستی فرمودید در ابتدای فرمایشاتتون، شاید برای اولین بار باشه که در کشورمون دو سوم از خاک کشور دچار یک بحران میشد و واقعا شرایط بسیار سختی بود. 25 استان کشور همزمان و همان درگیر یک نوع بحران شدن. من حداقل توی طول این 20 اندی سال که خودم کار میکنم شاید تا به حال این تجربه رو ندیده بودم و نشنیده بودم که همزمان همه استان هامون درگیر بشه. یا تو میاد مثلا یه زلزله میومد یا یک سیل میومد توی نقطه ای، همه استان ها به عنوان استان های مهمی میومدن کمک میکردن، ورود پیدا میکردن، تو بحث تجهیزات، لوجستیک، امکانات، برنامه ریزی. و تو واقعا نداشتیم شرایطی رو که 25 استان کشور همزمان و حتی تا همین الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم هفته ای نیست که باز به این بحران اضافه نشه و هر هفته ما میشنویم که به هر حال به خاطر بارندگی خیلی شدید که شاید واقعا برای اولین بار باشه این تجربه رو میکنیم که توی بهار و اواخر بهار این اتفاق میفته. به هر حال نیاز بود برای اینکه خدای ناکرده کسانی که آسیب دیدن، عزیزان هم میهنی که به هر حال دچار خسران شدن، به هر حال فراموش نشن، بازسازی و نوسازی که بحث بسیار مهمی هست دنبال بشه به صورت واحد، به صورت مستمر، به صورت مداوم. برای اولین بار باز اومد یک قرارگاهی تشکیل شد، قرارگاه بازسازی و نوسازی، یک فرماندهی واحدی رو در نظر
در مورد فرق قرارگاه با ستاد هم آقای رئیس جمهور البته یه توضیح دادن.
بله.
شما بفرمایید.
دقیقاً. بله ببینید، ستاد و قرارگاه فرقش اینه که ستاد این دائمی خواهد بود، قرارگاه قرار هست بیاد و مستقر بشه در نقطه‌ای، در واقع برای یک عملیاتی، برای یک ماموریتی کار رو شروع بکنه و در یک باز زمانی مشخص اون رو تمام بکنه و هدف این که قرارگاه رو تشکیل دادیم به همین دلیل بود که خدای ناکرده این کار در طول سالیان سال
مشمول
مرور زمان نشد. که میبینید مثلا خیلی از مواقع شما میشنوید مثلا سرپل ذهاب زلزله اومده توی بنفلا مشکل پیش اومده، ولی متاسفانه هنوز یه سری از مشکلات و معضلات بعد از سالها مونده برای اینکه این اتفاق نیفته یا حداقل به